بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
ان شاء الله از خستگی در بیایید و همشأن خداوند بشوید. صلوات دیگری مرحمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب، وظیفه دارم از حضور یکایک شما عزیزان، برادران، از جای جای کهجلویه بزرگ، شهرستان‌های کهجلویه، چرام، بهمه‌ای، لنده، بخش‌ها، از هر کجا که به عنوان نمایندگان مردم در این جمع عزیز حضور پیدا کردید تشکر کنم. از سخنرانانی که در واقع ما را چوبکاری کردند، بعضیشون هم یک کمی اغراق کردند. ما هم یه طلبه ای هستیم، یه لاقبا، و اصلاً این همه تعریف حالا برادری آیت الله مون هم کرد. بله، کل شیء له آیه، حتی نمل، همه چیز برای خدا آیه هست. فقط مورچه هم، به مورچه هم بگیم آیت الله، نشانه خدا. آیت الله این نشانه خدا. اما یک تو ذهنتون آیت الله حوزویه، نه ما نیستیم. سقط الاسلامش هم برای ما زیاده. برصورت تشکر میکنیم. خسته نباشید، واقعا خسته هستید و ما هم شرمندیم که دیگه در آخر سخنرانان قرار گرفته ایم، وقت شماها را بگیریم. اما در این جمع عزیز به نمایندگی از همه مردم کهجلویه بزرگ چند تا مطلب را عرض می‌کنم. مطلب اول اینه که عزیزان من، خدایی که ما را آفریده همه راه‌ها را و چاه‌ها را به ما نشان داده که راه را برویم و در چاه نیفتیم. سرنوشت ما دست خود ماست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند بر هیچ قومی تغییر نعمت و سرنوشت نمیدهد مگر اینکه خود اون قوم بخواهند. اگر قومی پیامبر خدا را خواستند و ایمان و عمل صالح را پیشه کردند، برکات آسمان و زمین بر آنها میبارد. و اگر قومی ناسپاسی کردند، ناشکری کردند، خدا را نشناختند، نخواستند گوش به حرف پیامبران و اولیاء خدا بدهند، آنها هم یا با زلزله یا با باد یا با صاعقه در طول تاریخ از بین رفتند. این که خداوند می‌فرماید برای این که ما ببینیم سرنوشتمان را به دست چه کسانی می‌دهیم. اگر نعمتی وجود دارد، اگر خدمتی وجود دارد، اگر آسایشی وجود دارد، این مردم خودشون این سرنوشت را رقم زدن. اگر کمبودی هست، اگر فقری هست، اگر بیکاری هست، اینا هم به خاطر سرنوشت خود مردم هست. شما الان اینجا جمع شدید، میخواید انشاءالله در انتخابات آینده، یعنی 12 دوره مجلس، سرنوشت خودتونم به عنوان اینکه نماینده تو را به عنوان اساره ملت. اساره ملت یعنی چی؟ این آب میوه ای را که میگیریم نوش جان میکنیم، این اساره میوه هست. یعنی همه خصوصیات اون پرتقال و اون انار و اون موز و اون سیب و هرچی از تو اینه. نماینده میره تو مجلس، یعنی اساره همون مردمی باشه که انتخاب کردن، سرنوشتشون از نظر سیاسی به دست کی دادن. رئیس جمهور انتخاب میکنیم همینطوره، شورا انتخاب میکنیم همینطوره. با رأی خود شما مردم عزیز تا الان سرنوشت شما رقم خورد. حالا نقاط قوتی بوده، نقاط ضعفی هم بوده و خواهد بود، هم قوت خواهد بود هم ضعف خواهد بود. ما در سایه این نظام جمهوری اسلامی انگیزه اولمون اینه، چون ما یه رهبر داریم، یه امام داشتیم، این انقلاب به وجود آورد با همه برکاتش. خب انک میتون و انهم میتون، خدا به پیامبر میگه تو میمیری، امت هم همه میمیرن. امام رفت، جانشین و خلف صالح امام به عنوان رهبری با همه خصیصه های خوبی که دارد محور جامعه ماست، این محور باید حفظ بشه. و حالا که امام به ماها توصیه کرده که اگر یه وقتی اون رهبر درجه یک همگیر شما نیاد، اگر به قولن یه چوب باقلی هم باشه و محور وحدت شما باشه، باید این محور وحدت از دست نده. و حال اون که رهبری ما خلف صالح امام بوده و هست و خیلی به روز و دنیا روی تمام حرفایمون حساب باز میکنه. من این اول از شما بخوام و به دستگاه های امنیتی و نظارتی گفتم و میگم، مردم بگذارید آزادانه بیان تو صحنه، برای مردم کارشکنی نکنید، صد راه حضور مردم نشوید، بذارید مردم آزادانه سرنوشت خودشون رو رقم بزنن و به راهبرد رهبری عمل بکنن. راهبرد رهبری چیه؟ مردم سالاری دینیه. یعنی مردم باید بیان پای نظام. تا الان مردم بودن و الان باید این آقایونی که به صورت، البته ما قانون بلدیم، حاضر نیستیم سر فلکه و نمیدونم تو خیابون و برویم در جاهای دیگر به اصطلاح که قانون اجازه نداده قبل از آزادی انتخابات جلسه برپا بکنیم، اما یه عده این برادرای ما رو در نیروهای انتظامی و امنیتی و نظارتی هو جنجال رو انداختن که فلانی ها میخوان حمایش بیازارن. یالو جرما قانون بلد نیستیم، ما در چارچوب یه خانواده، یه خانه این کار رو میکنیم، باید بگذاریم هر چی میخواد بیاد تو صحنه، باید بگذاریم بیان مردم رو بیارن تو صحنه. اگر خدای نخواسته حضور مردم در این انتخابات آینده به 30% و زیر 30% رسید، وجهه بین المللی ما از بین میره. اینا چرا میترسن؟ اینا چه واهمه ای دارن؟ مردم نه اختشاشجرن نه خرابکارن، اگر جلسه هم برپا بکنن خودشون نظم جلسه رو رعایت میکنن. ما اینه از الان خواستم از وزارت کشور، شورای نگهبان مرکز تا استان، همه جا نشستم حرف زدم به عنوان یک کسی که دلسوز این نظامم، این رهبری هستم. اصل نظام برای ما مهمه، خط قرمز ما رهبریه، اما این اصول و اصلاح و نمیدونم چی اینا همش دکونن، اینا دکونن. این تشکیلات هایی که دو دولتن تو حاکمیتن، خیلی هاشون دکون باز کردن. ما از این برادرایی که تو هیئت نظارتن، تو هیئت امنیتن، تو اطلاعاتن، تو انتظامی هستن، تو سپاه هستن، هر کجا هستن، مردم رو تشویق کنید، بذارید مردم به صحنه بیان. من اگر خواستم به این مردم لبیک بگم، والله اولین انگیزم این است که مردم بیان پای صندوق، صندوق رای. خیلی از مردم قهر کردن، خیلی از مردم فشار اقتصادی اونها را ناامید کرده. مردم باید تشویق بکنید، کارشکنی نکنید برای مردم. چرا میترسید؟ از ما میترسید؟ مگر شما از ما عزیزترید؟ مگر انقلاب برای شما از ما عزیزتره؟ ما پای انقلاب خون دادیم، پای جنگ خون دادیم و الان هم آماده ایم که هر ساعت دعا میکنیم خدایا در راه این نظام و امام و شهدا به شهادت برسیم. دارن شما را تحریک میکنن دستشونده ها. من خواهش میکنم این عزیزان، بنده نه، دیگران من این خواستن متین را بیاندازن، جلسه را بیاندازن، بذارن مردم کار خودشون را بکنن، مردم بیان امیدوار بشن به نظام و سرنوشتشون خوب رقم بزن. این مطلب اوله که عزیزان سرنوشت ما دست خود ماست، خدا گفته خوب رقمش بزنیم. از هر کسی که جلایه داریم باید به خودمون برگردیم، به وجدان خودمون برگردیم. بل الانسان علی نفسه بصیره، هر انسانی به وجدان خودش رجوع بکنه میبینه گناهکاره یا ثوابکاره، ببینه به خودش ظلم کرده یا نه به خودش ظلم نکرده. مطلب دوم عزیزان، من نمیخوام بگم من کاری هستم و کاری کردم، من میخوام توسعه و پیشرفت را برای شما تعریف بکنم. بنده دو دور نماینده بودم، قبلش هم چند دور کاندیدا شدیم و رای نیاورد، ولی به قرآن نه ما و نه اون عزیزانی که برای ما سالها زحمت کشیدن وله کرد، دو دور پیروز شدیم. بعد از دو دور بنده یه راهکار به مردم دادم، گفتم آی مردم دیگه امثال بنده و حاجی آقای موحد و خدا بیامرز مرحوم لاهوتی و آقای منطقیان و آقای نمیدونم هدایت خواب و آقای حسینی و ماهایی که توی این نظام و این مردم نوم درست کردیم دیگه بسه. گفتیم دیگران هم گوش بگیرن، ما بریم کنار تا مردم بیان نیروی جدید بیارن، نیروی بروز بیارن، نیروی جوان بیارن. منظور از جوان هم جوان بالای 35 سال، 40 سال، 45 سال، نه مثل این جوانهایی که آقایون شعار جوان میدن هر کسی توی هیئتی یه چفیه تو گردنش آوردن، یه هلدینگ در اختیارش قرار دادن، یه پایگاه وزارت در اختیارش قرار دادن، همه چیز خوابیده، همه چیز داره تعطیل میشه. جوان چه میگن؟ نه اینطوری. ما گفتیم مردم بیان جوان جرایی کنن، جوان انتخاب بکنن، به روز انتخاب بکنن، با شمع سیاسی قوی، با تخصص. حتی مثال زدم که بعضی ها گفتن آقا این طرفدار آقای تاجردونه، گفتم بابا تاجردون یه سلیقه داره، من یه سلیقه دارم، سلیقه من چیه دیگریه، سلیقه ایشون چیز دیگریه، ولی از نظر تخصص ایشون آمار و ارقام و بودجه رو بلد بود. دو دار رفت تو مجلس، هم شد رئیس کمیسیون بودجه، هم شد رئیس کمیسیون تلفیق، دست تمام حاکمیت و دولتی ها زیر سنجش بود. وقتی که ظالمانه ایشونه، یا من نمیدونم، من ظاهرش چه دیدم، تهمت هایی که زده بودن من میگم ظالمانه، ایشونه بیرون کردن از مجلس، شاید چیزهای دیگری باشه من نمیدونم، ولی اون چه ظاهر بود از من سوال کردن، سوال هایی که من پاسخ دادم دیدم ظلم به ایشون شده. من دیدم خدمات حوزه هم ناراحته، حوزه علمیه، خدمات حوزه یعنی اونی که بیمه طلبه ها و بهداری و نمیدونم درمونگاه و این چیزهای حوزه را، نه این که به طلبه ها حقوق میدن، نه هیچ طلبه حقوق دولتی نگرفته نمیگیرن، مگر آخوندهایی که تو سیستم هستن، عقیدتی، قاضی، نمیدونم نماینده ولی فقیه، امام جمعه است، اینا بله اینا یه حقوقهای گیرشون میاد، اما 90% طلبه ها و آخونده ها این بیچاره ها الان خیلی از طلبه های که رفتن حاضر نیستن طلبگی را رها بکنن، میرن از آشتیان و کجا و کجا خوشبار میارن میفروشن. بعضیش رفتن تعمیرکاری، بعضیش رفتن میکانیکی، چون با 800 تومن شهریه و 1,000,000 شهریه نمیتونن زندگیشون رو بچرخونن با 4-5 بچه. خدمات یعنی چیزهای خدمات رسانی. دیدم اینا ناراحتن، این دیگه حاکمیته، این دیگه حوزه علمیه است. گفتم شما چرا ناراحتید؟ گفتم بابا قبل از تاجگردون بودجه ما 37% بود، تاجگردون بلد بود چهدش 85%. ما مدافع حرم بودیم. خدا رحمت کنه حاج قاسم سلیمانی را. حاج قاسم سلیمانی فرمانده، دیپلمات، همه چیز، رایزن. آقای تاجگردون صبحانه کاری دعوت میکرد، یه تفنگ جدید سپاه هم بهش هدیه میکرد که اگر هزینه مدافعین حرم 100 میلیارده بکنه 150 میلیارد، چون علمش داشت، تخصصش داشت که ردیف عوض بکنه. اون نماینده عوضی قوم که میگفت این به همه حال میده، به همین هم به همه اینا کمک میکرد. خب منم گفتم بابا بیایم در حالا آقا اصول جرایی، فصول جرایی، من همه اینا را دکون میدونم، بیاید از اصول جرایی نیروی جوان تخصص در علم پزشکی، در علم عمران، در علم حقوق، در علم اقتصاد انتخاب بکنید، بفرستید تو مجلس تا حرف برای گفتن داشته باشه. خب نماینده ای که میفرستید میخواد تذکر بده بلد نیست بر اساس قانون اساسی، اصول قانون اساسی، ماده ها و تفسیره قانون اساسی، بر اساس آیین‌نامه مجلس تفسیره ها و ماده ها در طرح‌ها در لوایح اظهار نظر بکنه، چه نماینده؟ نماینده اصل کارش قانونگذاریه، باید به مجلس وارد باشه، بعدش هم نظارت بر دستگاه های اجراییه. حالا در مناطق معروم مثل استان‌های ما از نماینده برق میخوان، آب میخوان، جاده میخوان، سد میخوان، همه این چیزها رو میخوان بماند. اما والله کار قانون به حق، یعنی کار نماینده در مجلس دو چیز، در قانون گذاری و نظارت بر دستگاه ها از بالا تا پایین. ما گفتیم مردم بیان فکر جدید کنن، تغییر وضعیت بدن، میبینیم که هنوز که هنوزه پاشنه در روی همون حرکت قبلی میچرخه. برگشتید به اجاق 40 سال قبل، خلمه رم توش نیست. حالا چرا محکوم میکنید؟ چرا دیگه به اینی که فرستاده تو مجلس خدای نخواسته توهین میکنید؟ دستپخت خود مردم. الان هم میگید آقا هر جدیدی بیاریم رای نمیاره، بیا مثلا فلانی بیاد، بیا تو میگی. من گفتم نیستم، اگه الان هم شماها نباشید، به احترام شما هم نباشه، هنوز نمیگم هستم ها، نه، ولی گوش بدید، ولی من میگم آقا هیچ چیزی ندارم، یه ظرفیت دارم، یه تجربه دارم، هم خدا توفیق داد قانون بلدم، 90 نطق و تذکر من دارم که خیلی از مردم نشنیدن و ندیدن، که بارها گفتم به قول روی خودمون، گفتم نه لیکزن داشتم نه چنزن. اگر تذکرات مرا، نطقهای مرا در مجلس مردم رصد می کردن، خیلی از آدم های کم ظرفیت و آدم های عقده‌ای به ما توهین نمی کردن، چون ندیدن، هنوز هم نمیبینن تو فضای مجازی برای خودشو حرفهای دریوری میزنن. ظرفیت دارم، مجلس میشناسم، قانون میشناسم، وزرا را میشناسم، راهچه ها را میشناسم، میدونم چجونه وارد بشم برای گرفتن مجوز و تخصیص. توسعه چیه؟ پیشرفت چیه عزیزان؟ وقتی بنده در دوره خودم دیدم مردم شریف چرام با عکس شهدا، با لیست شهدا، با لیست شوراها از ما یه مطالبه کردن، گفتن آقا ما رأی میدیم به شرطی که بعد از 45 سال چرام شهرستان بشه. ما هم قول داده بودیم چشم، ما این خواسته و مطالبه شما مردم چرام را پیگیری میکنیم. رفت 3 سال پیگیری کردیم، هم تومارها را بردیم، هم امضای شوراها را بردیم، هم امضای خانواده شهدا را بردیم. رفتیم محکم با این کار ایستادیم. یه بخش تبدیل شد به یه شهرستان. چرام قبل از شهرستان شدن بودجهش 3.5 میلیارد بود، اما وقتی شهرستان شد چه شد؟ 18 میلیارد شد. این توسعه است. هلی گناه آقای نماینده رفته چه توسعه ای آورده؟ خب از تنگ پیرزال بروید تا سرفاریاب، از آبرسانی، گازرسانی، جاده، همه اینا چطوری شدن؟ چون چرام شهرستان شد و سرفاریاب بخشی از چرام بود. با اینکه خیلی از برادرای من، سادات من ناراضی بودن و منم توهینم کردن، ولی من ایستادم. گفتم کسی که خر بزاره خورد پای لرزش می ایسته. حالا دیگه روستاهای اطراف چرام بسازی شدن، تا فشیون گاز رفت، گاز نبود، کارهایی که شد، آب پایدار اومد تو بردیون، آب پایدار اومد تو القجین و الا ماشاءالله که اینا رو باید تو جمعیت چرام بکن. توسعه یعنی اگر تو منطقه چرام و به قولن بویر احمد چرام شهرستان شد، لنده رو هم پیگیری کردم با جمعیت 24,000 تا، حالا ما کردیم 34,000 تا. خود لنده ها بهتر میدونن. تو تقسیمات کشوری نشستیم، لنده تبدیل شد به شهرستان. خب فرمانداری اومد، دادگستری اومد، آب پایدار از موجرمون اومد، آب اولین سهم آب از آبورد تو سرای آبلش چشاورزی شد، جاده کناب و تراب از ماده 85 اولین کلنگ زدیم تا پل بیاد و این شهر تو بنبست از بنبست خارج بشه. اینا توسعه نیستن؟ خدا توسعه هستن. حالا محرومیت ما زیاده، چاله چوله ما زیاده، نمیبینن. آقا ما این همه خداوند بهمون نعمت داده، از چشم و پا و گوش و دست و قلب و 10 میلیارد میلیون سلول به ما داده، میگی تو رکعت نماز بخون، خیلی برایش سنگین میشه. یه تشکری از خدا بکن. وقتی ما این مردم رو میبینیم، اون وقت مثلا من بیام جلایه کنم که مثلا من لنده رو پیگیری کردم، البته استاندار وقت، نیروهای وقت، تقسیمات کشوری وقت، همه هم کاری کردن، شورای شهر وقت همه هم کاری کردن، نیروهای دلسوز هم کاری کردن، اما نماینده وظیفه داره این مطالبه به حق مردم رو پیگیری بکنه. به نتیجه رسید. خب من میگم وقت خودمون ناشیم که دیگه همه نعمت خدا هستیم، یه دم پیدا میشه میگن تو لنده بزرگواری چه کاری برای لنده کرد؟ یه دروغی را ببینید بابا، من مسئول نهاد رهبری بودم، 3 سال در دانشگاه 4 تا کامپیوتر دم دستم بود. یه کسی که رقیب من بود تو لنده، روز اولی که من رفتم تو مجلس به طرفداراش به دروغ گفت، بگی چی بزرگواری نتونست کامپیوتر خاموش بکنه. اصلا تو صحنه علنی کامپیوتر نیست، یه به اصطلاح میکروفون هست که نماینده ها میره. گاهی وقتا میشد آقای لاریزانی اون بالا میکروفون خاموش نمیکرد، میگفتن بابا میکروفون رو خاموش بکن. من از این برای من هم پیش نیومد که ببینید میرن روی نقطه های دروغین. این دروغ هنوز یه بعضی هم تو سایت های مجازی اینا فلانی بلد نبود کامپیوتر خاموش بود. بابا من از سال از موقعی که ارزش ها بودم کامپیوتر آوردم تو خونم، تو نهاد رهبری بودم کامپیوتر دم دستم بود، تو صحن علنی اصلا از هر نماینده‌ای بپرسید کامپیوتر نیست. ببینیم مثلا به چی چیزایی مثلا گیر میدن. خب من ناراحت بشم؟ نه، من میدونستم مردم لنده اون مردم آگاهش، اون دلسوزاش میدونن که ما با دلسوزی براشون کار کردیم. اینو میگن توسعه. برای 4 بخش 4 روسا یعنی قلعه رئیسی، دشموج و حتی قلعه دختر که یه بخشه که بخش نشد، مانبی سراسیاب، گاز کشیدن یعنی مجوز گرفتن. برادران من، عزیزان من، اصل برای نماینده و دلسوز مردم و استاندار و مسئولین مربوطه اینی که با هم همکاری بکنن، مجوز بگیرن، تخصیص بگیرن، یه پروژه ای را ببرن تو ردیف بودجه. تو ردیف بودجه که بردن دیگه هر کسی نماینده باشه دور بعدی، هر کسی فرماندار باشه، هر کسی مدیر کل باشه، وظیفه‌شون رو پیگیری بکنن، اون کار رو به اتمام برسونن. خب من دیدم مردم درخت‌های پلوت قطع میکنن، خروارها کوهیم درست کردن، از قلعه رئیسی، از همین قلعه دختر میرده تا قلعه رئیسی تا دشموچ، برای زمستونشون که به اصطلاح خودشون رو جلب بکنن، نون بپزن، غذا بپزن. ما اومدیم به هر صورت این میگن توسعه. یه جاده پاتاق دهدشت توسعهش چه بود؟ من دیدم راهی نداره چیکار بکنم. خدمت آقا رسیدیم، یه نامه دادم به حضرت آقا، گفتم آقا این تو نامه نوشتم که آقا این جاده به عنوان طرح پروژه سفر مقام معظم رهبری در 73 شما یه دستوری بدید چی یه حرکتی بکنه. تا این چغل هم جاده رفته بودم و آسفالت هم نرفته بود، فقط تا چغل جاده رفته بود. نامه آقا، دفتر آقا، دستور دادن سر آقای رحیمی معاون اول. من فقط اومدم تو این جلسه حرفام رو بزنم که دیگه هر کی دروغ گفت روز قیامت نمیبخشه بشه. گفتم آقا، به آقا چنو دستور دادم، به رحیمی معاون اول، معاون اول دستور داد به قرارگاه خاتم، طبق دفتر آقا. قرارگاه خاتم اول یه شرکت دیگری آوردن، بعد شرکت نیروگستره که مسئولش بچه استان بود آوردن اینجا گذاشتن. ما هم خیلی خوشحال شدیم، با اون برادرم خیلی تشویق‌نامه، تقدیرنامه براش بردن تو دفترش، چون من خیلی خوشحالم آقای حاج عدل هاشمی تو بچه استانی، بچه منطقه‌ای اومدی پای این کار، ما از راضی هستیم. کار کرد، تونل کوهباد باز شد. من همین خوشحال بودم که مردم قلعه رئیسی و دشموچ و قلعه دختر از ملی گل نیان هی با نیسون بدن تو ده دره. که این میشه توسعه. ما مجوز چه گرفتیم، دستور چه گرفتیم. اون آقایون هم پیمونکار بودن، مجری بودن، اومدن پای کار. حالا من بماند جشن چه گرفتن، افتتاح کردن تونل را، من خبر نکردن چون هوا تو سرشو بود. وقت چه بگم که آقا نماینده هم بیان. آیا این توسعه نیست؟ در زبان بنده حدود 55-60% جاده پاتاوه دهدشت که تا چغل بیشتر نرفته بود پیشرفت کرد. بعد از منم حقیقتش آقای هاشمی که شد نماینده، ایشون هم و ایشون هم نبی بود، هر کسی دیگه هم نبی بود پیگیری کرد، ایشون هم پیگیری بود، رسید به 80-98%، ولی 2% دیگه هنوز مانده. 2% دیگه هنوز مانده. وقتی شهرستان چرام شد، جاده باغچه سادات، یعنی جاده مالروی، من رفتم تو اسناد وزارت راه دیدم نوشتن جاده مالروی، خیلی ناراحت شدم. تمام ایلات و اشایر ما از این جاده میرن. خودم وقتی تو آب حیات می اومدم می دیدم تا این زنهای عشایر ما اومدن خاک رو سرشون نشسته، این درخت های اطراف جاده رو همیشه خاکی می دیدم، خودخوری می کردم. این جوان ها می رفتن با موتور برن تفریح سردسیر، بیان بیلهر بچینن، قاط بچینن، می اومدن تا خاکی هست. من ناراحت می شدم، گفتم باید هر طوری باشه این جاده. برصورت پیگیری کردیم با همون پروژه ها، به عنوان ملی کردیم، ردیفدار کردیم جاده را. و تا بریم کنار رودخونه سادات، یکی از این برادرهای ساداتی میگفت از این مغازه ایم که دارم کباب میکنم، پفک میفروشم، تا الان 3 خونه میلیاردی خریدم. بهترین چشمنداز، بهترین مسیر برسرت، اینا توسعه نیست. هی میگن آقا نماینده ها در توسعه شهرستان فلان دارم، توسعه هست، اما چاله چوله های منطقه ما زیاده. حالا بماند سوق بخش شد، سراسیا بخش شد، به اسلام منبی بخش شد، سالهای سال بود نمیتونن جره بخش شدن سراسیا و منبی رو حل بکنن. چون مانبیا میگفتن باید ما بخش بشیم، سراسیابی ها میگفتن که ما قدیمی ترین، ما باید بخش بشیم. اما ما اومدیم، آقای نوزری خدا حفظش کنه که قبلا استاندار بود با ما خیلی خوب بود، رفتیم اونجا 12 سالشون تو تقسیمات ایش. گفت بیام با همین مشکل حل کنیم. رفتیم تو تقسیمات کشوریشون بعده بود، مشکل حل شد. خب اینا توسعه است. حالا چقدر روستاها را بگردید ببینید، تاریخشونه ببینید، اما تخصیص گرفتن. رودخانه ماروری که هممون شعار شمیدیم، هممون گریه میکنیم و عشق میریزیم برای بدبختی همون، 3 میلیارد از متر مکعب آب را دادن به خوزستان، 700 میلیون متر مکعب دادن به شادگان، همین شادگانی که میگن آقا نمیدونم گامیشاش از تشنگی میمیرن، 285 میلیون شه سهم ما شد که ما 50 میلیونش گفتیم برای این دشت غربی تا در زمان ما حدود 25% پیشرفت کرد. حالا دیگه نمیدونم پیشرفت کرد، لوله هایی را که ما آوردیم ریختیم که این آب بیاد تو سرای سوق و چنجلوا، لوله ها را بردن. من نمیدونم اینا اگر همین لوله ها را برامو حفظ میکردن خیلی کار کرده بودن. لوله ها را بار کردن کجا بردن نمیدونم. 135 میلیون دیگه ما داشتیم. 3 سال دملوداب، مردم بدونید چه شده. 3 سال دملوداب، من معاون وزیر می آوردم، کارشناس می آوردم، دملوداب اومدن بعد از 3 سال مهاب قدس گو آقای فلانی شما چه نمای مندیری بیا ببین، ما هر چه حفره می زنیم اینجا نمیشه سد بزنیم، می خواستن اول دملوداب بزنن که بیا. بعد ما خب اومدن گفتیم بریم این سرچشمه آبریز، بردیم سر سرچشمه ای رو، کارشناسا رو بردیم. نه اینکه منم تنها بودم، بچه های عزیز ما که در امور آب استان هستن، شهرستان هستن، اینا واقعا اونی که رابطشون در تهران بابا خیلی همکاری کردن. اومد اینجا رو مطالعه کردن، گفت بله اینجا ما میتونیم یه سد کوچیکی برای شما بزنیم، حدود 135 تا 150 میلیون متر مکعب، منطقه با یه تونل 7 کیلومتری باید از این کوها بیاد تا دم تنگ هیگون، اونجا به اصطلاح یک برچه بزرگی بزنن، آب تقسیم بشه و این داد و فریادهایی که برای زنان و دختران میزنیم تمام بشه، این سرهای تا چرام و تا همه جا تا دوریزگون و تا راج آبیاری بشه. رفتیم مطالعات انجام گرفت، بعد از ما هم پیگیری کردن، ادامه شد. نتیجهش این شد که آقایون برصورت خوزستانی ها را به دروغ فریب دادن، 17-18 نماینده خوزستان، آقای شمخانی و آقای نمیدونم محسن رضایی، صندلی خالی که ما براش زحمت کشیدیم تو دولت، صندلی خالی، اینو آقای مخبر نشستن و این صدر را به قولن تا 5 سال تعدیل کردن. حالا آقای استاندار، آقای نماینده محترم که با هم گفتیم، گفتیم باید نماینده را حمایت کنیم، این طرح ملی است، این برای ماست، این حقامه باید گرفته بشه. حالا اونا هم داد فریاداشون رو زدن، کاراشون رو کردن، چیزایی گفتن، ولی که من نمی کنم حالا دیگه به این مسئله، یعنی حقامه ما را از اینجا کمتر از همه جا به ما دادن. آقایون عرب شادگان اصلا نمیدونن آبریز کجاست، از اینجا بهشو خبر دادن که بابا آبریز به بندن سد بزنن، آب رو شما بسته میشه. ولی که یه دروغه بابا، شما سد کوثر رو ببینید، سد مارون رو ببینید، پایین سد نگاه بکنید، به اندازه همون قبل آب از رودخانه میره، اصلا محیط زیست اجازه نمیده که آب بسته بشه، چون این آب باید تو رودخانه جاری باشه تا روبا و شغال و چلاق و نمیدونم چبج بیان استفاده بکنن، کبوتر اینا بیان استفاده بکنن، محیط زیست اجازه نمیده. اینا میگفتن اگر آب ریز زده بشه آب رو همه بسته میشه. حالا کار ندارد، ما شما میتونید، من یکی یکی شاهد بدونم، سندم دارم، میتونم از آقای خادمی که استاندار بود، آقای تاجردون که نماینده بود، آقای زاره که نماینده بود، در وزارتخانه وقتی نشستیم من خواستم حقابه این 4 تا شهرستان، چون به همه را قبلا گرفته بودیم، این 4 تا شهرستان را بگیریم، خدای من با دعوا، یه خانم کارشناسی بود میگم آقای فلانی شما حقابه نداری،
اون موقعی که صد زدن شما باید حقابتون رو میگرفتی، حقابه ندارید. من پلیدم خواستم اصلا خانومم بزنم، گفتم رودخونه مال ماست، ما حقابه نداریم. گفت بله قانون اینه میگه. همینطوری که راست میگه، از صد مارون من هر چه خواستم که از پشت صد مارون یا زیر صد مارون آب برای بهمه‌ای ببرم، دشت‌های بهمه‌ای آبیاری بشه، بهمون ندادن. میگفتن کلن با آب برق خوزستان، با شما نیست. حتی نذاشتن پل ارتباطی ما با بهمه‌ای را روی برای روتل خم بذارن. میگفتن باید قبلن میومدید معترض میشدید، تا اول پل میزدن حقابتون رو میدادن، بعد میگذاشید صد مارون بزنن. حالا یا مردم تو فکرش نبودن یا مسئولین وقت، من دیگه کار ندارم. بعد دعوا کردم تا 16 میلیون متر مکعب حقابه گرفتم با کارشناسای آب که با ما از آب استان اینا با ما همکاری کردن. اینا گرفتیم در اون جلسه، آقای خادمی هم بود، آقای تاجیدون هم بود، اونا هم با ما کمک کردن. حقابه رو گرفتیم، مجوز گرفتیم. اولی دشت غربی رو که آبیاری کردیم از قبل، چون دشت غربی نه گاز داشت، نه آب داشت، نه جاده داشت، درست کارای انجام گرفت. ما پیگیر بودیم، اون مسئولین مربوطه کار میکردن، اما نماینده یه پیگیره. حالا این تشکیلات هم شروع شد و الان هم همینطوری مونده. آیا این توسعه نیست؟ حقابه ما رو بردن، حقابه رو گرفتیم و انصاف هم داشته باشیم بین خودمون. خدا بنده اگر کمبود دارم بین بکنیم، اگر نماینده قبلی نمیون چهار دوره و پنج دوره کار کرده، کارش بهش بگید. من کارنامه من اراده میدم، ما کار به کسی نداریم. اگر نماینده چهار سال بعد از من کار کرده، او کارهایی رو پیگیر کردید باید بگید، بی انصافی نکنید. اما هر چیزی رو به اندازه خودش. شما بروید سوال کنید، میگن اصل تخصیص گرفتن و مجوز گرفتن و ماده قانونی یا 32 یا 215 حل کردنه و بردن در ردیف بودجه است. فعلا بعدا دیگه هر کسی باشه این کار منتها بخواد هول بده. شما الان نگاه کنید از بیبهان تا پلیس را بیبهان چند کیلومتره، چندین ساله اسفاد طرفه نشده، همه اذیت میشن، جاده بین استان خوزستان و استان فارس و استان ما. اما از پل خیرآباد تا پل بریم چهار پانده شده. چی کرده؟ چون آقای تاجردون مدیریت کرد، مدیریت کرد. نماینده باید مدیریت بکنه تا این کار انجام گرفت. بنده اگر مدیریت نمی کردم، جاده باخت سادات هنوز مال روحی بود، جاده پاتاوه دهدش معلوم نبود برای به زودی ها افتتاح بشه، بعد از ما همینطور بوده. پس هایی میگون توسعه توسعه، آقا توسعه خود در حدی که تونستیم توسعه داریم. توسعه نیروی انسانی نتونست، نتونستیم. این همه جوون، من حقیقت هم میکنم، من این عادت نداشتم که مثلا بیام جوون ها را بفرستم پیش پیمونکار یا شیش با بگم تا این رای را بیارم. این کار را ما نمیکنم، نکردیم، نخواهیم کرد. اما برای این چی برن تو کارهای دولتی در حدی. ما تا زمانی که مردممون نخوان، همه مسئولینمون دست به دست هم ندن، تا نتونیم تو منطقمون یا کارخونهی یا پروژه بزرگی چیزی ایجاد نشه، همین وضعیت را داریم. ما این شهر را اومدیم، آقا ورودی به طرف سوق، ورودی به طرف بسلا سراد طولیان، ورودی به سر طرف چرام با ماده 180 کلاژ زدیم که باز بشه. خب هنوز هنوز چه می‌بینید همونطوری موندن دیگه. به هر صورت نمیگیم بعد از ما هم کار نشد، اما چه کاری. ولی اون موقعی که ما بودیم به شدت می‌افتادیم دنبال کار. ما میگیم الان آقایون بنده نه اون انرژی و پتانسیل اون موقع را دارم. اون موقع مثلا من چند سالم بود؟ 50 سالم بود، 38 سالم بود. خب دیگه تقریبا جوانتر بود. الان من 64 سالمه. میگم فقط یه ظرفیتی دارم، اگر این مردم واقعا دیگه نمیتونن یه جوان به روز با سواد متخصص بیارن تا هممون کمک بکنیم. میگن رای آور نیست، نمیتونه رای بیاره، دو مرتبه میخوان رو پاشنه ما بیان. من یه ظرفیتی دارم، این ظرفیت در طبق اخلاص میذارم. الان اعلام نمیکنم کاندیدا هستم تو این جمعیت، قانون به من اجازه نداده. 24 ساعت به من فرصت بدید، بعد از 24 ساعت انشاءالله من به خواست شما، به احترام شما، یه جواب مثبتی به شما خواهم داد انشاءالله. صلوات بفرست. اما خدمتون عرض کنم، من باید شفافسازی بکنم. اگر الان ما شفافسازی نکنیم، فردا هم میگه تو مجلس یه وقت میگه بسلا این آقا میتونه شفافسازی بکنه، رأیش به چی میده، رأیش به چه قانونی میده. من توی یه تذکر میخواستن، یه زلزله اومده بود توی یکی از شهرهای ترکمنشین ها، نمایندگان ترک خب تعدادشون زیاد بود، خوز آذربایجان شرقی، میخواستن 3,000 میلیارد ببرن برای اونجا. ما طبق قانون اساسی تذکر دادیم، گفتیم آقا این تبعیض نارواست، اگر میخواد این 3,000 میلیارد را قانونی بکنید، باید برای تمام مناطقی که زلزله میاد این کار هم بکنید. خدا که بخواد اکثر نماینده ها به اون تذکر ما رأی دادن، جدتون برادری ترکزبان هم از ما ناراحت شدن، از جمله آقای که ترکی زیاد صحبت میکنه، نماینده ارومیه، خیلی ناراحت شد سید تو چرا حق ما را زایی کنم، حق شما را زایی نمی کنم. من میگم باید این نسبت به همه کشور باشه. چرا با من قاضی بود، آجی قاضی بود. خب تذکر من اون چه واقعیت شفافسازی میخوام همین حالا براتون بکنم یه چند تا مطلب. اول همه شاهد بودن، برادران بعضیشون اشاره کردن، ممنون هستم. من دور همون اولی که قبول شدم گفتم برادرها، خواهرها، من اگر نماینده شدم، بعدش هم که نماینده شدم گفتم به حرفم عمل میکنم، دو تا ساختار را میشکنم، یکی ساختار قومگرایی، یکی ساختار حزب‌گرایی. چون ما معروف بودیم به حزب الله و حزب جمهوری اسلامی و دیگه خیال مکن من نماینده شدم فقط حزبی‌ها را به کار میگیرم، نه، ما از همه سلایق نه، ما چون نماینده کارش به کار گرفتن نیست، نصب فرماندار نیست، این کار دولته، منتها این حق مردم دارن، نماینده مردم داره با استاندار بشینه مشورت بده که آقا این نیرو برای فرمانداری مثلا کجلویه مناسبه، این نیرو برای مدیر کلی مناسبه، این نیرو برای بخشداری مناسبه. نماینده مردم حق داره اظهار نظر بکنه، با استاندار بشینه مشورت بده، ولی نصب از نصب دست دولت، دست استانداره، این کار نماینده نیست، مثلا مال نماینده نیست. ما ساختار قومیت حزب‌گرایی رو شکندیم، ساختار قومیت هم شکندیم که اشاره کردم، اولین فرماندارمون از ایل بزرگ طیبی بود، اولین رئیس دانشگاه آزادمون از ایل بزرگ طیبی بود، ولی اومدیم 475 نیرو از بمعی تا یاسود، از دشموش تا چرام تا همه جا اگر رفتن از همه اقوام بودن، بروید بررسی بکنید ببینید مثلا همش ساداتی بودن، همش بیرحمت بودن، به قول ما منتسبیم به ساداتی و بیرحمت، نه. ما الان هم میگیم اگر خدا خواست، با توکل و بر خدا، با خواست این مردم اومدیم، ما همون حرفمون، ساختار قومیت، ساختار حزب‌گرایی، گروه‌گرایی. بنده هم اگر خواستم اعلامم کردم عزیزان، مستقل میام، نه وابسته به اصولم نه اصلاح. اصول ببین، اگر اصول امامه، اگر اصول راه شهداست، اگر اصول قانون اساسیه، اگر اصول ولایت فقیه، بنده فدایی شدم. اما اگر اصول این بسته بنده های درونی خودشونه که هر چیز به اسلام مطب خشخاش بزنه، هرچی با سلیقه شد جور نمیاد ردش بکنم، این اصلا ما قبول نداریم، این ظلمه به مردم. اصلاح یعنی چه؟ اصلاح اگر اصلاح هست که یعنی با ظلم و فساد را باید اصلاح بکنن در جامعه، همونطوری که پیامبران این اورید و الا الاصلاح مستطعتو، پیامبران گفتن ما اومدیم اصلاح بکنیم جامعه را. امام حسین فرمود انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدید، من اومدم تا امت جدم رو اصلاح بکنم. اگر این اصلاح هست، بله من یه اصلاح طلب. مثل پیامبران اصلاحی که ائمه و شاید اونایی که از روز اول هم حرف اصلاح را زدن همچنین عقیده ای داشتن. اما یه بعضی بیان مثلا بگن ولنگاری، بی‌حجابی، جوان ها را بی بند بار بار آوردن، از این چیزا و اینا را نه، ما اینا را قبول نداریم. اگر اصول اصول اصله باید باشیم، چون رهبری ما هم گفت هم اصولگرا میشه باشید هم اصلاح طلب. یعنی یه اصولگرا در عین اصولگرا هست باید با ظلم با فساد فریاد بزنه. من خدا این نوا را بهم داده، این قدرت بهم داده، چه در مجلس باشم چه در مجلس نباشم فریاد بزنم بر علیه ظالم ها ستمگر ها. آقای تاجرون بکنن اصلاح طلب بود، من اصولگرا بودم. خب من اگر میخواستم باید با زاکانی و پاکانی و اینا همراهی میکردم، اما ظلم شد، ظلم شد. من رفتم دیدم ریختن جلوم تحقیقات مجلس، گزارشات تحقیقات مجلس، بله مادر آقای تاجرون جز مجاهدین خلقه، لا اله الا الله. چون من 18 سال معلم بودم، مدرس بودم، تو گهساران بودم، اصلا جلقه کاندیداتوری من تو گهساران شد، رقیب منم تاجرنولیا بودن اون موقع. گفتم بابا چرا این دروغا رو قبول میکنید؟ مادر آقای تاجردون یه زن روستایی مینا بسر تصمیم گردن خونشم تبدیل چه به حسینیه برای فرزند شهیدش، زد تو پیشونی خودش، گفت مادر شهیده. گفتم بله مادر شهیده. خب آقا من این ظلم مثلا تحمل بکنم روز قیامت چه جوابی میدادم؟ چه آقایون پا شدن توی فضای مجازی و برای خودشون. یه روزی من خیال میکردم اونایی که به من سماخلوری راهی سماخل کردن تو سر ما و طرفدارای ما میزدن، خیال میکردم اصلاح طلبن، بعد دیدم تو همینا هستن، همین پوفیوزا میگفتن سماخلوریش آبروی ما را بود. خودتونم بیغیرت اگر سر جای من بودی باید همین حرف میزدی. من وقتی پشت تریبون مجلس قرار گرفتم، آقای روحانی اومد وزراش آورد، گفتم اینا را از صندوقچه رفسنجانی و نمیدونم خاتمی بیرون آورد، یه مش پیر پاتاله، باید سرم بهشون وصل کنیم ببریم تو پروژه. دیدم آقا سه چهار تا اصفهانیه، سه تا کرمانیه، چهار تا شمالیه، پنج تا ترکیه، یک زا درستشین توشون نیست. اونجا من دیگه طاقت نیاوردم که بگم. حالا من منظورم از چماقم که گفتم، گفتم یعنی پشتوانه مردمیه، گفتم اینا میخوان به ما ظلم بکنن. یه وزیرم از ما نگذاشتن، خب من برم تو مجلس شکایت بکنم. اینقدر به من التماس کردن، گفتن آقای بزرگواری مخالفت با دولت نکن، برای شما بد میشه، شما منطقتون معرومه. گفتم من نماینده اومدم که حرف من بزنم. اتفاقا شما بروید از 93 تا آخر 94 بیشترین تخصیصات و مجوزات تو همین دولتی که باش مخالف بودم دولت روحانی گرفتم. مدارکشم تو امور آب و تو همه جا موجوده. هم حرف میزدم هم میرفتم با وزیر مینشستم. یه بنده خدایی رفت پیش آقای زنجنه، گفت آقای زنجنه این آقای فلانی خانواده شهید و ایسارجر و فلان و دو دور نماینده و نیرو فرهنگی و معلم و فلان و اینا، شما بیاید ایشون رو بگذارید به اصطلاح به عنوان مسئول فرهنگی نفت خوزستان حداقل. چطور 32 تا مثلا آورد اینجا به عنوان مشاور؟ گفت به خدا چون سید مثل کف دسته و قبولش هم دارم، به من هم حمله کرد تو اون مسئله، گفت زنجنه بشه به اصطلاح وزیر تا آقای مهدی هاشمی دلدوز بره تو نمیم طبقه دهان بشینه بعض نفتا رو به تاراج ببره. گفت ایشونی حرف رو هم به من زد، دوستم دارن، اما تو نهاد ریاست جمهوری گفتن به امثال بزرگواری جا ندید. اونم دولت بود، اینش چیست؟ به امثال ما ها جان نمیدن مگر اینکه مردم ما ها را بفرستن تا حرف مردم بزنیم. چرا چرا یه رفتیم چوب میکنیم زیر کرکاشون، چه حاکمیتش باشه چه دولتش باشه. رو حرفای من حساب باز میکردن، میگو این همون بود که گفت این بالایا از ناف وزیر به هم وصل هست، دختر این عروس اونه، پسر اون داماد اینه، همشو اینطوری هستن. من این حرف با مردم زدم، گفتم بابا این اینطوری هست، اینا اینطوری هست. نماینده باید حداقل ببین، نماینده یا باید در قانون وارد باشه شب بشینه مطالعه بکنه، یا باید از نظر شن سیاسی و تریبونداری و حرف حق مردم زدن بدون تو مجلس خودش نشون بده. بحثایی که نمیشه هر کی اومد بگه آقا من میخوام نماینده بشم. من چی میگم جوان؟ میگم یه جوانی که شمع سیاسی داشته باشه، شمع ولایی داشته باشه، اصول را بشناسه، اصلاح را بشناسه، فریب نخوره، تو مواضع سخت موضع گیری بکنه. خب اگر من نماینده، سه تا نماینده الان تو اصلاح نداشتیم، خدا حفظشون بکنه، تو جریان اختشاشات یا تو جریان فتنه های قبل چه موضع گیری کردن؟ بیانه طرفداراشون بکنن موضع گیریشون رو به ما نشون بدن. خب نماینده که بخواد راندخاری بکنه به اصلاح، خودش به اصلاح گفت یواش برو، یواش بیو گربه شاخت نزنه، یعنی چی؟ ما اونجایی که اصول نظام رهبری خط قرمز ماست، اونجا هم که ظلم بشه به هر کسی شد، در مقابل ظلم می ایستیم عزیزان من. به هر صورت از فردا دیگه می بینید که تو این فضای مجازی و تو این چیزایی که در شأن خودشونه، آدم های کم ظرفیت، چه دیگه حرفایی می زنن. بنده رفتم که میدون باز بشه، همین الان هم میگم آقا به خدا قسم صبحی آقایونی که نماینده بودن بیان ستاییمو امضا بکنیم که آقا ما کاندیدا نمیشیم، بگذاریم میدون بدیم به دست جوونا، من حاضرم. اما اگر بخواد اینا باشم، من هم با آقای حاجی آقای موحد حاضرم رقابت بکنم، هم آقای حاج عدل هاشمی که اومد چجمون نمی کنم، حالا این هم رقیب بشم، این دوست ما هست، انشالله ایشون با ما رقابت نمید. اما من میام که اگر آقای موحد بعد از 73 سال برای 2 سال دیگه ایشون بیاد، ایشون من با آقای موحد رقابت میکنم، اما رفیق هستیم، نه توهین میکنم، اگرم توهین بهم میشه تا اونجایی که میتونم اغماز میکنم، اونجایی هم که ببینم مردم هم میخوان گول بزنن میستم. من گنده تر از اینا را دیگه، خدا رحمت کنه آقای رفسنجانی را من برسرم. وقت شما ببینید کیا انقلابی شدن اون روز. خلاصه به حضرت من خدمتون عرض کنم که من یه شفاف سازی هم بکنم. آقا من نه جیبی دختم که نه دختم دیم. حالا هر کسی هم اطلاع دارد توی این مجلس هر دوری هر نمایندهی که میره یه وامهایی میدن 100 میلیون و 200 میلیون میدن به نماینده ها، بعد 14% از حقوقش کم میکنن، بعضیش هم 30 میلیونش هم میدن بلا عوض میدن، یه 200 میلیونی به نام مانه 250 میلیون، بعد یه شورای یه هیئتی تو مجلس اینا کارشون مثلا برسازیه، میرن برز میسازن برای نماینده ها. اینا رفتن یه برجایی ساختن، من همون دور اول ثبت نام کردم، دور دوم دیگه ثبت نام نکردم، ولی بعضی ها هستن دور اول ثبت نام میکنن، دور دوم ثبت نام میکنن، دور سوم هم اگه رفتن ثبت نام میکنن، دور چهارم هم برن ثبت نام میکنن. من همون یه دور ثبت نام کردم، وقتی که تمام شد کلید دادم دست من 168 متر اون واحد من بود تو طبقه 11 برج 11 روبروی کوب به من دادم، من کلیده بردم دادم به خیرین مدرسه ساز، گفتیم ببخشید ما این منزل نمیخوایم، برد یه مدرسه که یه مدرسه نه کلاسه. اینجا اومدن پول ما رو که آوردن گفتن دو برابر پول شما میذاریم روش مدرسه رو تمام میکنیم، پول ما که خرج شد هنوز هنوز مدرسه رو تمام نکردن. اینجا یه طالقانی قدیم است، مدرسه راهنمایی بود اونجا برسن مدرسه اونجا هست. من نجیبی دختم، اگر خدا توفیق داد به ندای شما 24 ساعت آینده با بیانیه به احترام شما جواب مثبت دادم، چون نمیتونم تو این جلسه بگم جواب مثبت دادم، انشاءالله زنده بودم، اگر اومدم هم نجیبی دختم نجیبی میدوزم، نه برصورت ما یه معلم بازنشسته هستیم، نمیدونم شاید تو مدرسه یه اضافاتی گیرمون بیاد نمیدونم، ولی فعلا ما اگر انشاءالله رفتیم هم باز در خدمت شما هستیم از این ظرفیت و این راه را برای همیشه پاشسازی بکنیم. این راه را تمام بکنیم، نگذاریم باز پاشنه در روی گذشته ها و نامدارها بچرخه. بذار تا جوان هامو بیان ببینون. ببخشید خیلی اذیت کردیم، خیلی زحمت دادیم، ولی عزیزان اگر من اومدم باید هر کدام شما 100 نفر بشید و 100 نفر تو هر 100 نفری 1000 نفر بشم. من نه پول دارم بدم، نه چیزی دارم، نه هم رانتی دارم، نه هم قول علکی میدم، نه با پیمونکارها بسته بند دارم بچه مردم بفرستم یه 6 ماه تا انتخابات تموم بشه، نه این چیزا در ما وجود نداره. بر محمد آل محمد سلام.